را همواره خطر حمله حیوانات وحشی یا گم کردن مسیر وجود دارد. یکی دیگه از شروط رفتن به این منطقه داشتن توانایی در پیاده روی های طولانی و تسلط بر کوهنوردی است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست. تا این لحظه از برنامه پارک ملی کنتال در آذربایجان شرقی را خدمتان معرفی کردیم و در ادامه میخواییم به معرفی پارک ملی ارسباران بپردازیم. همراه ما باشید. پارک ملی ارسپاران دومین پارک ملی واقع در استان آذربایجان شرقی ایران است. ای پارک با وسعت 8941 هکتار بخشی از منطقه حفاظت شده ارسباران در شهرستانهای کلیبر و خدافرین است. ای پارک از سال 1346 به عنوان منطقه ممنوعه شکار و در سال 1352 به عنوان منطقه حفاظت شده ارسباران و در سال 1391 به پارک ملی ارتقا یافته است. منطقه ارسباران یکی از سحرانگیزترین مناطق ایران و جلوه‌گاه شکوه طبیعت در سرزمین ایران است. کوههای سبالعبور و سر به آسمان کشیده ارسباران موجب شده که این منطقه سالهای متمادی بافت طبیعی خود را حفظ کرده و چهره استوارش از گزند حوادث روزگار مصون بماند. ارسباران به خاطر وجود کوههای سرسبز، جنگل‌های زیبا، مراتع غنی و رودهای پرآب از زیبایی دلانگیزی برخوردار است و میتوان گفت کانون تجمع زیبایی، شکوه و عظمت طبیعت، قدمت تاریخی، تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری است. این منطقه دیدنی و جذاب ایران چشم‌اندازهای طبیعی و بناهای تاریخی منحصر به فردی دارد. منطقه‌ای که داستان‌های شنیدنی از تاریخ پر فراز و نشیب خطه آذربایجان دارد. قلعه بابک خرمدین که در دل پارک ملی ارسباران قرار گرفته است. قلعه‌ای که برای رسیدن به آن باید به کوهی با بلندای 2300 متر بروید. غنای زیست محیطی منطقه ارسباران سبب شده که این منطقه به عنوان دومین اثر طبیعی کشور ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو معرفی شود. جنگل 80,000 متری ارسباران پوشیده از گیاهان متنوع و جنگل‌های پرتراکم است. جنگل‌های ارسباران با نام‌های قره‌داغ، قراجداغ و ارسبار نیز شناخته می‌شود. جنگل‌ها که یکی از بکرترین و انبوه‌ترین جنگل‌های ایران است، بازمانده جنگل‌های میلیون ساله هیرکانی هستند که از دوره سوم زمین‌شناسی باقی ماندند. تنوع حیات وحشی منطقه آنقدر بالاست که به آن موزیم حیات وحش ایران میگویند. بخش‌های جنوبی این منطقه بیشتر مرتع است و بخش‌های جنگلی در ارتفاع کمتر از 800 متر قرار گرفتند. تنوع گیاهی منطقه ارسباران به گونه‌ای است که تا کنون بیش از 1000 گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده است. درخت زغالخته به همراه گیلاس وحشی از گیاهان مهم مناطق مرطوب مدیترانه ای هستند که نفوذ گسترده آنها در این منطقه قرابت این ناحیه را با جنگل های اروپای شرقی بیشتر نشان می دهد. در این میان جنگل های مختلف بلوط به همراه گونه های چون سماق، زرشک، گیلاس وحشی، گوجه، انار وحشی، تمشک، سیب و گلابی وحشی و نسترن معرف مناطق جنگلی متراکم با اقلیم مرطوب و بارانی است. چشمندازهای زیبای این پارک ملی با تنوع جانوری زیاد منطقه آن را به یکی از دیدنی ترین مناطق ایران تبدیل کرده است. بیش از 300 گونه جانوری از جمله مارال‌های آینالو، 210 گونه پرنده، 29 گونه خزنده و گونه‌های متنوع ماهی، 48 گونه پستاندار و 5 گونه دوزیست در این منطقه وجود دارد. مهمترین و کمیابترین گونه جانوری شناخته شده جنگل‌های ارسباران نوعی پرنده نادر به نام سیاه خروس قفقازی است. این منطقه یکی از معدود زیستگاه‌های این پرنده محسوب می‌شود. قرقاول ارسبارانی و مارال دو گونه دیگر در معرض خطر انقراض این منطقه هستند که نسل در خطر آنها با برنامه‌های حفاظتی احیا و جمعیت آنها در حال حاضر آمار مطلوبی دارد. رود ارس و ساحل زیب دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به استان آذربایجان شرقی و دو منطقه حفاظت شده ایران در این استان، یعنی پارک ملی کنتال و پارک ملی ارسپاران همراه ما بودید، سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر، مانده نباشین. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم روایت همدلی را بشنوین.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آزنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنوانده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از برنامه های روایت همدلی را تقدیم شما خوبان شنوانده میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدونیم که این هفته ها در برنامه روایت همدلی در ارتباط با ادبیات داستانی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. بحث را از قصه گویی یا روایتگری شروع کردیم، بحث ادبیات داستانی افغانستان را پرداختیم و از این هفته انشالله در ارتباط با ادبیات داستانی مهاجرت صحبت خواهیم کرد با شما خوبان شنونده. به صورت خاص ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران، ببینیم چه فراز و فرودهایی را طی کرده. کارشناس ما هم میدانید که استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی و از پیشگامان ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران. اما شما دوستان میدانید که سال 1357 هجری خورشیدی سال مهمی است هم برای افغانستان و هم برای جمهوری اسلامی ایران. دو تا تحول مهم اتفاق افتاد، یکی در افغانستان و یکی در ایران. در افغانستان کودتای هفت ثور را داشتیم که آغاز تحولات بسیار جدی و اساسی در داخل افغانستان بود و هنوز هم ما ادامه این تحولات را در داخل افغانستان می‌بینیم که خب این تحولات سرآغاز مهاجرت گسترده مردم افغانستان و کشورهای مختلف بود. در برنامه گذشته استاد شجاعی اشاره کردند که بخشی از این مهاجرین در پاکستان حضور پیدا کردند، بخشی در جمهوری اسلامی ایران و بخشی هم در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و این کشورها. بررسی هم در هفته گذشته در ارتباط با روند ادبیات داستانی مهاجرت در این کشورها شد و خیلی گذرا یک مروری شد اینکه در پاکستان چه اتفاقاتی افتاد، برای نویسندگان اروپا و آمریکا و کانادا چه اتفاقاتی افتاد، بحث جمهوری اسلامی ایران که خب باقی مان از این هفته انشالله این بحث را آغاز میکنیم. عرض کردم که دو تا تحول مهم اتفاق افتاد، یکی در افغانستان بود و یکی در ایران. در ایران خب ما پیروزی انقلاب اسلامی را در 22 بهمن داشتیم که خب این هم سرآغاز تحولات بسیار جدی شد، از جمله خب تأثیر گذاشت روی نویسندگان و شعرا و سبک جدیدی از نوشتار را پیش روی نویسندگان و شعرا باز کرد، خصوصا خب در حوزه ادبیات داستانی که بحث ماست تحولات جدی ایجاد شد. بحث را در برنامه این هفته ای روایت همدلی از همینجا آغاز میکنیم. بخش اول صحبت های کارشناس این هفته برنامه جناب آقای استاد سید اسحاق شجاعی را میخواییم که تقدیمتان بکنیم در این لحظه، با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام تقدیم میکنم به شنونده های ارجمند رادیو دری. حتما خاطر شریفتان هست که ما هفتگی در باره ادبیات داستانی در افغانستان صحبت های داشتیم، 10 قسمت را در گذشته صحبت کردیم یا در بخش داشت و حالا رسیدیم به بخش 11. این چی که هدف این برنامه تحت عنوان روایت همدلی هست، در نظر بوده بیشتر تمرکز روی ادبیات داستانی مهاجرت بوده، اونم بیشتر در ایران. ادبیات داستانی مهاجرت ما یک مقداری که مقدمه صحبت کردیم و حالا نوبت ادبیات داستانی مهاجرت رسیده. خب بخش مختلفی در گذشته گذشت و حالا میرسیم ما به سال 1357. سال 1357 سال بسیار مهم در منطقه هست، هم برای افغانستان خیلی مهمه هم برای ایران خیلی مهمه. در افغانستان همه ما شما میدانیم که کودتای 7 ثور 1357 رخ داد، گروه های چپ به قدرت رسیدن و خب از اون طرف جهاد ملی و مردمی به طور وسیع و گسترده آغاز شد. در واقع اون کودتای 7 ثور و جهاد مردم منشأ و آغاز یک سری تحولات بسیار وسیع و گسترده و ژرف شد که حتی هنوز هم در افغانستان ادامه داره. این درباره افغانستان، همچنین در ایران تحولی که پیش آمد سال 57، تظاهرات وسیع و گسترده مردمی و مبارزه بر ضد نظامی پادشاهی و سلطنت رخ داد. این مبارزه به رهبری حضرت امام خمینی ایجاد شد و ادامه پیدا کرد و بزرگان دیگری که به هر حال از شاگردان امام خمینی بودن، حضرت آیت الله خامنه‌ای، شهید بهشتی، استاد شهید مطهری و و خیلی های دیگه و خیلی های دیگه که در این سهم داشتن. انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی ایران در واقع یک انقلاب همه جانبه بود واقعا. هم نظام را، نظام پادشاهی را سرنگون کرد و جمهوری اسلامی با وجود آمد. هم جنبه های امنیتی و اقتصادی و اجتماعی دیگرگون شد و به خصوص جنبه فرهنگی این انقلاب بسیار گسترده و ظرف و وسیع بود که خب روی ادبیات داستانی تأثیرات بسیار زیادی گذاشت.
خب این بخش اول صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی استاد سید اسحاق شجاعی بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. این که پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و این مسئله سرآغاز یک سری تحولات و تغییراتی در اجتماع شد، اما این که پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ چه تأثیراتی داشته و نویسندگان چه تأثیراتی از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بعد از او گرفتند، این را میخواییم که در بخش دوم صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی به این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید.
هر حادثه فرهنگی و هر تحول فرهنگی قطعا ریشه هایی داره، ریشه های فرهنگی داره، ریشه های اجتماعی داره، حتی ریشه های سیاسی و اقتصادی داره و ما برای چرخ ادبیات داستانی مهاجرین در ایران چاره ای نداریم تا اینکه زمینه ها، انگیزه ها و عوامل این پدیده را هم در حد اشاره و کوتاه داشته باشیم. به خاطر همین هست که من درباره انقلاب اسلامی ایران توضیحات میدم. عرض کردم که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا با پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه مطبوعات، روزنامه ها، مجله ها و رسانه ها تحولی بسیار وسیع و گسترده ایجاد شد. روزنامه های جدید، مجله های جدید، نشریات جدید به میدان آمد و اون هم در یک فضای کاملا باز و آزاد. عرضم به حضورتون که همچنین مثلا رادیو تلویزیونی که در زمان شاه بسیار محدود و کوچک بود و اونم سانسور شده، با پیروزی انقلاب اسلامی گسترده شد. و من خیلی چیز جالبیه که من برای شما کسایی که سال 57 ندیدن و به یاد ندارن من عرض بکنم که مثلا در همین تلویزیون ملی جمهوری اسلامی ایران گروه های چپ، گروه های اسلامی، شخصیت های بسیار بزرگ می نشستن ساعتها درباره خدا، درباره دین، درباره مسائل سیاسی اجتماعی مناظره می کردن. من دقیقا یادم هست، من خودم از تلویزیون شاهد بودم که کسی مثل آیت الله شهید بهشتی که خب دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و از شخصیت های درجه یکی انقلاب اسلامی بود و نفوذی بسیار گسترده ای در ایران داشت، از اون طرف کسی مثل کیانوری، نوردین کیانوری که رهبر حزب توده بود، حزب توده کمونیست، و کسانی از گروه های چپ فداییان مثلا خلق، نمیدانم مجاهدین خلق مثل مسعود رجوی، اینا در تلویزیون جمهوری اسلامی میشستن و راحت درباره همه چیز صحبت میکردن، خیلی هم تون صحبت میکردن، مناظره میکردن، حرف میزدن. این نشاندهنده چی بود؟ اینکه یک فضای بسیار آزاد، یک فضای کاملا فرهنگی به وجود آمده بود و این از این فضا همگی استفاده می‌کردم. مثلا سرانه مطالعه کتاب بسیار فوق‌العاده بالا رفت. تا اون زمان، تا پیش از پیروزی انقلاب، کتاب‌ها با تیراژ مثلا حداکثر 1000 چاپ می‌شد، 500 تا چاپ می‌شد، 400 تا چاپ می‌شد. بعد از پیروزی یک بار به 10000 و 15000 و 8000 و 5000 رسید، حداقل 3000 بود و یک نهضت مطالعه و کتابخانی به شکلی بسیار عجیبی پدید آمد. کتاب‌های یا مقالات نشریاتی که سانسور می‌شد در زمان شاه، اینا همه چاپ شدن. شما وقتی که در میدان انقلاب میرفتیم در شهر تهران، اونجا کتاب فروشی های زیادی هست، بیش از کتاب های اسلامی شما کتاب های چپی ها رو، کتاب های کمونیستی رو میدیدید. مثلا همین کتاب اصول مارکسیسم که کتاب آموزشی بود در اتحاد جماهیر، کسی به نام جورج پولیستر نوشته بود و یه جنبه آموزشی مکتب سوسیالیسم و کمونیسم را داشت، مرتب چاپ میشد در ایران و توزیع میشد. به همین نسبت یک فضای کاملا فرهنگی و ادبی به وجود آمد، شاعران و نویسندگان ایرانی که به هر حال مبغوض حکومت قبلی بود، اینا سانسور می شدن، اینا ارزندام نمی توانستن، آثارشان چاپ نمی شد یا حتی در زندان ها بودن، اینا یک بار به میدان آمدن، کتاباشان چاپ کردن، دوره های آموزشی. به همین نسبت نسل جوان هم به ادبیات و داستان نویسی و شعر و اینا به طور وسیع و گسترده روی آورد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما دوستان قرار خواهد گرفت، از جمله آرشیو برنامه پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق میتونین که با آرشیو برنامه های روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. و @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و از این طریق هم میتونید که رادیو دری را پیگیری بفرمایید.
انگیزه هجرتم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن میگوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. دو بخش از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما خب پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد طبیعی است که بر نویسندگان و شعرا اثرگذار بود، از جمله بر نویسندگان افغانستانی که در اون مقطع در ایران حضور داشتند. این تغییرات تأثیرات بسیار جدی را بر جای گذاشت. با ما همراه باشید، بخش سوم صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی را بشنویم.
شاعران و داستان نویسان مهاجر افغانی تعداد زیادشان در سال 57 و در اوج مبارزات ملت ایران و در اوج تظاهراتی که علیه شاه انجام می شد در ایران حضور داشتند. مثلا بنده حقیر سید اسحاق شجاعی که مدعی هستم اولین داستان نویسی مهاجر افغانی در ایران هستم، من در سال 57 در شهر مشهد بودم و در تقریبا در تمام تظاهرات که علیه شاه می شد من حضور داشتم در کنار بزرگانی که او زمان در مشهد بودن، از جمله رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، آقای طبسی، شهید هاشم نژاد و همسال اینها. ما در این تظاهرات حضور داشتیم و بعد اون تحولات فرهنگی که اتفاق می افتاد کاملا رصد میکردیم و دنبال میکردیم و واقعا هم متأثر میشدیم، اثر میپذیرفتیم از این تحولات، خصوصا تحولات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی. نمیشد از اونها خود رو کنار بکشی و سر رو کنار میکشیدیم. بنابراین با این فضا کم کم جوانان مهاجر افغانی که در ایران بودن روی آوردن به شعر که پیش از ادبیات داستانی شروع شد و بعد ادبیات داستانی کم و بیش آغاز شد. من خلاصه میکنم این صحبت امروز، همه دو تا عامل یا دو تا زمینه برای آغاز ادبیات داستانی مهاجرین در ایران کارساز و مهم بود. یکی مبارزات مردم ایران بر علیه شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که یک انقلاب فرهنگی بود، جنبه های فرهنگی بسیار قوی و قدرتمند داشت، و دیگه هم جهاد مردم افغانستان که در سال 57 شروع شد، سال 58 به اوج خودش رسید، خصوصا با تجاوز ارتش سرخ به افغانستان، و اینا نسل جوان را تحت تاثیر قرار داد و کسانی آمدن قلم برداشتن و احساس نیاز و احساس ضرورت کردن و رفتن به سمت شعر، به سمت داستان و موارد دیگه.
این هم بخش سوم صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشالله در هفته‌های آینده هم همین بحث را ادامه خواهیم داد و بررسی خواهیم کرد همراه با کارشناس خوب برنامه جناب آقای شجاعی که ببینیم ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران چه فراز و فرودهایی داشته، از چه عواملی تأثیر پذیرفته و میزان رشد ادبیات داستانی مهاجرت چقدر بوده در سالهایی که نویسندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. پس دعوت میکنیم که حتما هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم